الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در معانی حرفیه بود. گفتیم در اینجا پنج قول عمده در معانی حرفیه هست. دیروز اشاره به این اقوال خمسه کردیم و اما امروز بریم سراغ نقد و بررسی این اقوال پنجگانه. قول اول که از شارح کافیه محقق رضی از علمای قرن هفتم نقل کردیم این است که حروف لا معنا لا سیراب است. بعضی از آیون گفتن که در محاضرات قول دوم از محقق رضی نقل کردن که قول صاحب کفایه باشه نه قول اول. باید عرض کنم که به محقق رضی هر دو قول نسبت داده شده، هم قول اول هم قول دوم. از جمله در اجود و تقریرات هر دو قول رو نقل میکنه، نسب الی رضی القول الاول و نسب الی القول الثانی. حالا ما باید خود عبارت کافیه رو، شرح کافیه رو ببینیم، ببینیم واقعا قول اول گفته که الحروف لا معنا لها یا نه قول دوم است که حروف معنیش با اسما یکیست، یعنی قول مرحوم آخوند. به هر صورت اون چی ما گفتیم نقل از ایشان شده به عنوان یک نقل عرض کرد. خب حالا این قول چه قائلش رضی باشد اون چنون که بعضی نقل کردن یا نباشد، حاضر قولو کسی قائل بشه الحروف لا معنا لها، بلکه حروف مثل اعراب است، همان گونه که اعراب معنی نداره حالتی را در چیز دیگری نشان میدهد، نصب حالت مفعولی نشان میدهد و رفع حالت فاعلی نشان میدهد، همان گونه که اینها حالتی را نشان میدهد، فی هم همینه، من هم همینه، الام همینه، اینا معنی ندارن. یه حالاتی است که مشخص میکنن اون حالات را، مثل حالت فاعلی و مفعولی که به وسیله رفع و نصب مشخص میشه و الا ضم و فتحه معنی نداره، علامت، علامت حروف هم علامات. جوابی که میشود از این قول داد این است که این خلاف تبادره. ما وقتی مراجعه به حروف میکنیم در ذهنمون معنی تبادل میشه ازش. ذمه فاعل و نصب مفعول، رفع فاعل و نصب مفعول چیزی تبادل ازش نمیشه یه معنا، بلکه حالت اون دو کلمه رو مشخص میکنه، علامت. ولی وقتی میگیم من فی الا، از اینها یه معنا تبادل به ذهن میشه، منتها یه معنی لا مستقلی، اون ظرفیتی که مستقل نیست، اون نسب خارجیه که استقلال نداره، یه معنی ازش فهمیده میشه اما یه معنی غیر مستقل. نه قائمه به ذات، قائمه به غیر. پس جواب اول این است، این خلاف ما یتبادر فلذهانه و شاهد دیگر بر این مسئله که حروف با اعراب فرق داره این است که حروف در جمعی السنه هست اما اعراب نیست. اعراب در فارسی نیست، فارسی اعراب نداره. فاعل و مفعول با اعراب در فارسی مشخص نمیشه، با قرائن دیگر باید مشخص میشه. در خیلی دیگر از زبانهایی هم که ما میشناسیم اعراب نیست، ولی در این حال حروف هست در فارسی. بله بسیار خوب، معنی علامت همینه دیگه. میگن علامت نصب مفعول بودن میرسونه، علامت رفع، ولی خود این معنی نداره. ضم و فتحه معنی نداره، علامته، علامت مفعول بودنه. من جوابی که عرض میکنم این است، در زبان فارسی چه اعراب نداریم، علائم نداریم، ولی در این حال توجه دارید، در این حال در فارسی حروف مثل عربی هست. تمام حروف که در عربی هست در فارسی هست، من و الا و فی و علا و خب وقت چه فرقی میکنه با اون علامت های دیگر؟ نه چه فرقی میکنه، چطور اون علامت، یعنی ما احتیاج نداریم به اون علامت ها؟ چرا در فارسی نیست و اینا هست؟ چه خصوصیت داره؟ معلوم میشه حروف ذاتن با اجازه بدید، معلوم میشه حروف ذاتن با اعراب تفاوت داره. این جنبه معنا داره، یعنی دارای معناست، منتها معنای لا مستقل، به خلاف اعراب که هیچ معنی نداره، صرفا علامته. اینکه بعضی از آیه میگن در فارسی هم اعراب داریم، حالا یه مضاف مضاف الیه اعراب داشته باشه دلیل نمیشه که فارسی همه چیزش اعراب داره. فاعل، مفعول، حال، نمیدونم، تمیز، صفت، اینا که اعراب نداره در فارسی، حالا یه مضاف مضاف الیه بیان چیز داره. محمول چه اعرابی داره در فارسی؟ بله دقت کنید. حالا بگذارم، فتلخص من جمیع ذلک این است که در بله اون چه در جواب این دلیل میتوان گفت همون مسئله تبادر بالوجدان است. توجه داری که بالوجدان موصفی معنی میفهمی، از در فارسی معنی میفهمی، منتها از همون وقت هم که میفهمی معنی معنای مستقلی میگه، یه معنی وابسته است. تا بگن در میگیم در کجا، بر چه چی، از کجا، تا کجا، میبینیم یه چیزی وابسته است، تنهایی نمیشود چیزی ازش فهمید. ولی واقعا از من و الا و در فارسی از به اصطلاح از و تا و در و بر و از اینا یه معنی میفهمیم، اما یه معنی لا مستقل تو ذهنمون میاد. و تا میگن در میگیم در کجا، بر چه چیز، از کجا، تا کجا. این دلیل برای این است یه معنی به ذهن می آید و این معنی لا مستقل است. نه اعراب اصلا معنی نداره، اعراب علامته، هیچ معنی نه. را در فارسی به قولشون یه رایی داریم در فارسی که فاعل نداره، مفعول هم همیشه را نمیاریم در فارسی، بدونید گاهی را میاریم گاهی هم نمیاریم، گاهی ما در فارسی را نمیاریم. را در فارسی غیر دره، غیر از عزی. را الان میگن شما هیچی از نمیفهمید، اما در میگی در چه چیز، بر بر چه چیز، از کجا. بعد خیلی خوب گذشتم و اما بریم معطل نکنیم اینو. شکی نیست که حالا بعدنم که معنی مختار رو گفتیم، در معنی مختار روشن میشود که واقعا ما در خارج چند رقم مفهوم داریم، باید الفاظ هم چند رقم باشه تا تطبیق کنه با نیازهای خارج ما. شرحشو انشالله بعد میتونم. و اما قول دوم که قول مرحوم آقای آخونده، دلیل ایشون که در کفای ذکر شده عرض کنیم، مرحوم آخوند معتقد است که معانی حرفیه و معانی اسمیه لا فرق لها، هیچ تفاوت نداره، اون مستقل است، اینم مستقل، تفاوتی بین هما نیست جز در یه مطلب، چیزی که اسم میذاریم شرط واضح. واضح شرط کرده است کلمه الابتدا رو در حالت استقلال به کار برند و کلمه من را در حالت لا استقلال. این شرط واضحه. یا در بعضی از عبارات ایشون شاید داره لیوراد غایت وضع، یعنی به صورت غایت وضع ذکر کرده، وضع الابتدا لیوراد مستقلن و وضع من لیوراد فی غیره، آلیان فی غیره لا مستقلن. الابتدا رو وضع کردن برای اینکه اونو یه معنی استقلالی ببینن و من رو وضع کردن برای اینکه آلیان و فی غیره نگاه بهش بکنم. حالا چه بگید غایت الوضع، چه بگی شرط الوضع، یه معنیه. غایت وضع هم نوعی شرط واضعه، شرط واضع هم نوعی غایت وضع. این دو تعبیر مختلف از یه مطلب واحدی است که در کلمات ایشون آمده است. بسیار. دلیلی که ایشون ذکر کردن یه دلیل مفصلی است، با این کفایه کتاب فشلده و مختصری هست، در اینجا ایشان بحث نسبتا مفصلی داره و حاصلش این است، میچسبه به حروف، میگه این که حروف شما میگید فرق داره با اسامی، با اسما، حروف رو وضع عام موضوع خاص میدانی و طبعا معنیشو جزئی میدانی، مرادتون از جزئیات چی؟ شما میگه حروف فرق داره با اسما، در حروف معنا جزئیه، در اسما کل، الابتدا کلیه، من جزئیه. این جزئیت کدام جزئیه؟ الجزئیت فی الخارج و فی الذهن. آیا جزئیت در خارجه یا جزئیت در ذهنه؟ اگر جزئیت در خارج میگی، جزئی در خارج حروف نیست. چرا؟ چون یصدق علا کسیری، یصدق علا کسیری، شما میگه ذهبت من قم الى تهران من الکوفه الى بصره، این یصدق علا کسیرینه. از کدام دروازه رفتی؟ این دروازه، اون دروازه، اون دروازه، هر کدام از اینها باشه من صادقه. جلست و فی المسجد، کجاش نشست؟ بالای مسجد، پایین مسجد، داخل مسجد، وسط مسجد، طبقه بالا، طبقه، همه اینها فی صدق میکنه. پس فی صادق علی کثیرین شد، نمیتونید بگید فی جزی حقیقی. پس این که میگه معانی حرفیه با معانی اسمیه فرق دارد، زیرا معانی اسمیه کلیه است و معانی حرفیه جزئیه است، اگر جزئیت به معنی جزئیت خارجیه باشد، این دروغه، جزئیت خارجیه نیست. چرا؟ لأنها صادقتون علا کثیرین، جلستو فی المسجد هزار تا مصداق داره، سرتو من البصره هم هزار تا مصداق ممکن داشته باشه. و اما اگر منظور جزئیات ذهنیه باشه، از کجا؟ از دروازه های مختلف، از هر نقطه ای از شهر شروع بکنه میشه من البسته، از هر کجای بصره باشه بصره است، این که دیگه بحث نداره. و اما اگر منظور از جزئیات جزئیات ذهنی باشه، میگه معانی حرفیه جزئی است، معانی اسمیه کلی. جزئیات مال چیه؟ در ذهن. جزئیات در ذهن تنها از اینجا حاصل میشه که مقیدش کنی به قید حضور در ذهن، مقید به قید حضور در ذهن. معنیش این میشه ابتدا، کلمه الابتدا اسم، مقید به قید حضور در ذهن نیست. اما فی، ببخشید، من حرف، اون ابتدایی میگه که مقید به قید حضور در ذهن، ابتدایی را میگوید که مقید به قید حضور در ذهن باشه، یعنی یکون جزئیا ذهنیا. پس معنی من ابتدایی است که مقید به حضور در ذهنه، اما معنی کلمه الابتدا که اسم است مقید به حضور در ذهن نیست. فهازا و تفاوتی کلیه که جزی میگه اگر این باشه اینم باطل. چرا باطله؟ میگوید به سه دلیل باطل. جزئیات در خارج به یه دلیل باطل کرد، جزئیات در ذهن رو به سه دلیل باطل میگه. دلیل اول لازمش تعدد لحاظه اینه، اندلوست لازمش تعدد لحاظه این است، اندلوست یعنی چه تعدد لحاظه این اندلوست؟ یه در موقع وز انسان معنی رو باید چکار کنه؟ لحاظ کنه. در موقع وز معنی رو باید لحاظ کنه. فرضمون این است تو خود معنی قید لحاظ و حضور در ذهن آمده، تو خود معنی قید لحاظ و حضور در ذهن آمده. پس معنی چی میشه؟ من وقتی میخوام لفظ منو وضع کنم، ملاحظه کنم اون ابتدایی را که ملاحظه شده است در ذهن، که حاضر است در ذهن، دور نمیشه، تعدد لحاظ میشه، لحاظ بعد لحاظ، ملاحظه کنم معنایی را که ملاحظه در ذهن شده، یعنی لحاظ بعد لحاظ معنی نداره، سه تا لحاظ ده تا لحاظ محال که نی، لحاظ کنم معنی در ذهن و لحاظ کنم معنی ملحوظ در ذهن و لحاظ کنم معنی ملحوظ به لحاظ در ذهن. و میگه این خلاف وجدانه، نمیگه این دوره، نمیگه این محاله، میگه این خلاف وجدان، باید از خارج هم نیاد. حالا اون اشکال دومه. اشکال اول این از حالا خلاف وجدان، ما در موقع وضع معنی من دو لحاظ نمی کنیم، یعنی لحاظ کنیم معنی ملحوظ در ذهن را، معنی حاضر در ذهن را. الابتداء ملحوظ فی ذهن، ملاحظش کنیم اندلوز، چون در موقع وز باید موضوع موضوعه لحاظ بشه دیگه، باید موضوع موضوعه تصور کنیم. نتیجهش این میشه تصور کنیم معنی که در ذهن متصور است، تصورون بعد تصور، به انخلاف بشنم ما دو لحاظ در اینجا ها نمی. این اشکال اول. اشکال دوم این است، میگه لازمش این میشه معانی حرفیه به خارج صدق نکنه. معانی حرفیه بر خارج صدق نکنه. چرا؟ چون مقید به لحاظ در ذهنه. معنی من اون ابتدای حاضر به ذهنه، قید حضور به ذهن درش هست. معنی من اون قید ابتدای حاضر در ذهنه، این تطبیق نمی کنه به اون من الوسطه. من الوسطه در خارجه، این مقدم ذهنه، این محل ذهن است. معنی من بر من البصره صدق نخواهد کرد، پس معانی حرفیه هیچ کجا باید خارج صدق نمی کنه، چون همش مقید به حضور در ذهنه، قید حضور در ذهن قیدشه. این که درست نی؟ من بر من البصره صدق می کنه، الالکوفه صدق می کنه، نمیشه، چون یه جزش در ذهنه، قیدش در ذهنه تطبیق نمی کنه. پس این چیزی که در خارج است، این من نیست، مجازه، معنی حقیقی تو ذهنه. و اما اشکال سوم میگه اگر اینو در حروف گفتید، شما باید در اسما هم مسئله استقلال بیاندازید، یعنی باید اینطوری بگید، بگید الابتدا لوح زف ذهن مستقلن و من لوح زف ذهن لا مستقلن. اگر معنی منو میگید لوح زف ذهن لا مستقلن، معنی ابتدا هم بگید لوح زف ذهن مستقلن، هر دو بیاد تو ذهن، منتها من میاد تو ذهن لوح زلا مستقلن، الابتدا میاد تو ذهن لوح زلا مستقلن، اون با قید استقلال تو ذهن میاد. به عبارت دیگه من خیلی واضحش کنم، کلمه ابتدا اون مفهوم ابتداییست که در ذهن من حالت استقلالی ده، من اون ابتداییست که در ذهن من وابست حالت غیر استقلالی داره، یعنی توی بصره میبینمش، وابسته به بصره تو ذهن میبینم. پس هر دو مقید به ذهنه، یکی چون اینا دوتا مثل همه، اون در ذهن میاد وابسته، اون در ذهن میاد مستقلن، چون وابستگی به استقلال نقطه مقابل همه. اگر اون وابستگی ذهنیه اونم استقلال ذهنیه، اگر اون وابستگی خارجیه اونم استقلال خارجیه. حالا که یکی در ذهن شد اونم باید در ذهن باشه، و لازمی این سخن یه چیزیست که شما زیر بارش نمیبینید. چرا؟ اجازه بدید، لازمی این سخن مطلبیست که زیر بار اون نمیرویوان این است، اسم جنس هم وضعش عام موضوعش خاص، الانسان و از آن موضوع خواست. چرا؟ چون مقید به قید استقلال در ذهنی، جزی ذهنی، الابتدا جزی ذهنی. چرا؟ چون مقید به قید استقلال در ذهن است. الانسان مثل الابتدای مقید به قید استقلال در ذهن، از شجر الحجر همه اینها مقید به ذهن است، اما مقید به قید استقلال به ذهن. لازمش میشه وضع همه اینا عام باشه، موضوعش خاص باشه. چرا؟ چون جزئی حقیقی در ذهن. چرا؟ اینا متضایقن. فرق بین ابتدا و بین من همینه، اون حالت استقلالی داره، اون حالت وابستگی. منجا میگه حالت وابستگی فی ذهن، اونم میگه حالت استقلالی فی ذهن، هر دو فی ذهن میشه. پس هر دو جزئی شو، جزئی حقیقی ذهنی. پس وضع عام، موضوع له خاص، این خلاف اجماعی. کسی در اسماء اجناس وضع عام موضوع له خاص قائل نیست. این سه تا اشکال است که مرحوم آقای آخوند به جزئی ذهنی میکنه. نتیجه چی شد؟ جزئی خارجی که نیست، در نوعی است و علا کثیره. جزئی ذهنی هم که نیست، در ذهن وابسته به چیز دیگر و مقید به حضور در ذهن به صورت وابسته ببینی، اونم که نیست، تا اشکال داره. پس جزئی نیست، معانی حرفی کلی فیم امثال جمال میشه. فی بله معنی استقلالی داره، ظرفیت هم استقلالی، من معنی استقلالی داره الابتدا. اون وقت انگلت به خودش میزنه، همون انگلت که دیروز گفتیم، فلمازا لا یستعمل احدهما موضع الاخر. پس چرا فیو به جای ظرفیت و ظرفیتو به جای فی به کار نمیبری؟ چرا الابتدا رو به جای من و من رو به جای الابتدا به کار نمیبری؟ چرا؟ چرا به کار نمیبری؟ جواب میده همون جواب، وضع الاسم لیوراد معناه مستقلن. این لیوراد غایت وضع، همون شرط واضح. واضح اینو وضع کرده الابتدار که در موارد استقلال اینو به کار ببری، و منو وضع کرده در اون جایی که وابسته میبینی، من البصره الى الکوفه. این معنی ابتدا رو تو بصره میبینی، وابسته به بصره میبینی، انتها رو وابسته به کوفه میبینی. اینو وضع کرده به اونجا ها، اینم وضع کرده به اینجا، ولذا این یکی به جای اون و اون یکی به جای این نمیشه به کار بره. این خلاصه کلام مرحوم آیاخون که در اینجا مفصل در کفایه ذکر کرده، منم عین مطالب کفایه رو منتها به صورت جمع بندی و دسته بندی شماره 1 و 2 و 3 اینها رو شرح دادم. کلام مرحوم آخوند فهمید. در اینجا جواب عمده‌ای که ما از مرحوم آخوند میدیم یک مطلبه، و آن این است که این غایت وضع یا به تعبیر دیگر شرط واضع، این چه صیغه یه؟ یعنی چه؟ من مرام ها، یعنی یه قیدی تو معنا انداخته یا تو معنا قید ننداخته، جداگانه به ما شرط کرده. سوال، آیا این واضعه که به قول شما اهل خبره است، قولش حجته؟ میگه تو معنی ابتدای خصوصیت انداختم که تو معنی من نیست، یا نه؟ میگه اینا معنیشون یکیه، تو معنا فرق نداره، من از خارج چرت میکنم. چی؟ اگر میگه تو اون یه معنی افتاده که در این نیست، اون ابتداییست مقید به قید استقلال، این ابتداییست مقید به قید وابسته، معانی جدا میشه از هم، دو معنی متفاوت میشه. ابتداء وابسته با ابتداء مستقل زمین تا آسمان فرق داره. اون معانی استقلالی هست، این معانی غیر استقلالی هست، دو نوع معنی جز موضوع هست یا نیست. اگر جز موضوع هست اهلا و مرحبا، میشه دو معنی متباین و متفاوت، پس نگید اینا یه معنی. اما اجازه بده اگر جز موضوع نیست، واضح شرط کرده، خواهش کرده از من خواهش میکنم، ما میگیم خواهش نکن. ما واضح رو به ما انه واضح متبع میدونیم. اگر چیزی رو تو موضوع له نیاره، شرط واضح برای ما لازم الاتباع نیست. واضح بر کرسی واضحیت که به نشین قولش متبع، یعنی قید رو ببرد تو معنا. اگر قید رو بردی تو معنا، به ما انکه واضحون قولت متبع. اما اگر میگه معنی موضوع همه، ما خواهش میکنم، جواب میدیم خواهش میکنیم، خواهش نکن. ولی چی خواهش میکنیم؟ شرایط تو برای من متبع نیست، شرایط مقدس نیست، تو واضح. اگر واضح قید تو ببر تو معنا، بگو این معنا مقیده به این، معنا رو محدود کن. اگر معنا دوتاش مثل همه، این چه شرطی است تو به من میکنی؟ تکرار میکنم واضح به ما انه واضح اون قولش متبعی و معنی این که به ما انه واضح اون قولش متبع است یعنی هر قیدی میخوای بگی ببر تو معنی واضح ای تو وضع میکنی معنا رو محدود کن لفظ محدود کن معنا رو محدود کن آزادی بر کرسی واضحیت نشسته در دست توست عالم وضع اما وضعت میگی نه تو موضوع را قید نیفتاده استقلالی عالی نداری ولی من حق نداره جای استعمال تعیین کنم واضح چه کار داره مواد استعمال واضح وضعشو بیان کن تو وضعتو بیان کن چه کار داره مواد استعمال مواد استعمال در اختیار بنده مستعمله استعمال کار بنده مستعمله کار من کار مردم است که الفاظ رو من میدونم لفظ رو در کدام مورد استعمال کنم من باید محدوده وضع رو در نظر بگیرم بیان جلو شما محدوده وضع رو میگی مثل همه عالیت و استقلالیت توی معنی ابتدا و من نیست و این خارج از محدوده وضعه موارد استعمال من تعیین میکنم به شما چه مربوطه شما این واضحه استعمال کار بنده است نه کار شما این واضحه فعلا هازا ما نوکر واضح نیستی نه ما تابعی ما تابع واضحی مجازات هم وضع داره به قول وضعی یا مجازات عقلی حالا هرچی گفتی اگر گفتی مجازات وضع داره اون هم نوکر واضح اما اگر مجازات وضع نداره عقلیست ربطی به واضح نداره تا برسیم بحث مجازات خودش یه بحث دامنه دار و مفصلی حل ها و از اون او انها طبعیون عقلیون ذوقیون او یه بحث بعده خاطیش نکنیم به این بحث پس هر چی میخواد باشه کثرت استعمالم باشه اگه قید بیفته تو معنا ما تابعیم اگر قید جز معنا نشه آزادی آزادی من به جای ابتدا ابتدا به جای من به کار میبریم پس عمده اشکالی که کلام مرحوم آخون داشت دیگه وارد اون جزئیات ایشون نمیشیم جزئی ذهنی جزئی خارجی اینا ما کار در داریم ما اونی که مهم میچسبیم این است که این قید عالیت استقلالیت میدید این غایت وضعه این شرط واضحه ما میگیم واضحه شرطی نمیتونه به ما بکنه غایتی نمیتونه داشته باشه مگر اینکه قید ببره تو معنی موضوع ده دایره حاکمیت او در وضع موضوع ده این موضوع ده آزاده دیگه چه حقی داره که بیاد حرفی بزنه واسه این خلاصه جواب از کلام مرحوم آخون ایشون مفصل گفتن ما مختصر یه جواب دادیم رد شد اما القول الثالث که میگه کلام محقق نائینیه می فرماید معانی حرفیه کلها ایجادیه یه توضیح در کلام محقق نائینی بدیم بعد بریم سراغ نقدش ایشون می فرماید معانی حرفی کلها ایجادیه ایجاد چی میکنه؟ ایجاد النسب الکلامیه ایجاد النسب الکلامیه نسب کلامیه رو ایجاد میکنه یعنی بین جلستو و دار یه نسبت کلامی هست فی ایجادش میکنه فی حکایت نمیکنه ایجاد میکنه من حاکی از چیزی نیست ایجاد میکنه نسبت بین سرتو و کوفران الا ایجاد میکنه نسبت بین سرتو و بستر پس معانی حرفیه حکایات نیست معانی حرفیه انشاءاته اخبار نیست انشاء ایجاد ایجاد چی؟ النسب الکلامیه نسبت ظرف و مجرور نسبت فعل و ابتدا مبتدا نسبت فعل و منتها این نسب رو ایجاد و اما کلام ایشون دو تا اشکال مهم داره. اشکال مهم اول این است ایجاد نسبت کلامی بدون حکایت محاله. ایجاد نسبت کلامی بدون حکایت محاله، یعنی بنده بیام در این کلام ایجاد کنم نسبتی را بین سرتو و بین اون کوفه. اگر من حاکی از چیزی نیست چطور من ربط بدم؟ مگر ارتباط کلام بدون حکایت ممکنه؟ خوب دقت کنید، تا من حاکی از چیزی نباشد حکایتی نکنه، رابطه بین سرتو و بصره ایجاد نمی کنه. مسئله ابتدا کردن از بصره و انتها کردن به کوفه یه واقعیتی است در خارج. بنده از بصره حرکت کردم به کوفه رسیدم، یه واقعیت خارجیه است. باید یه لفظی باشه ها کی باشه از این واقعیت تا ایجاد نسب کلامی بکنیم. ببینید ما در خارج یه سیر داریم، اجازه بدید ما یه سیر داریم، استثناء میکنیم، یه سیر داریم، یه کوفه داریم، یه بسته. اما در خارج من از کوفه حرکت کردم به بسته رسیدم، نه از بسته حرکت کردم به کوفه رسیدم. در خارج روی واقعیتی هست متفاوت، یعنی سیر من نسبت به کوفه یه حالت داره و سیر من نسبت به بصره یه حالت دیگری داره. اینجا حالت آغازه، اونجا حالت انتهاست. واقعیت اینه، این فرق میکنه از بصره بیام به کوفه یا از کوفه برم بصره. این در خارج فرق داره. من باید یه لفظی داشته باشم که حکایت از این واقعیت خارجی بکن. وقتی بسیار خوب، وقتی حکایت کرد به حکایت ایجاد میکنه. پس تا حکایتی نباشه ایجاد نسب نمیشه. بله یه حروف انشائیه داریم که حاکی از خارج نیست، یا ندا حاکی نیست، میرسیم. یه حروف ایجادیه داریم مثل دیتا، لعله، این ما به هزای خارج نداریم، ندا ما به هزای نداریم، استفهام کار منه، یه چیزی در خارج نیست. همین حل که میگم یه همون استفهامه، نه این که حکایت میکنم. یه حروفی داریم حاکیات نیست، اما من و الا حاکیه. واقعا بسته و کوفه نسبت به سه متفاوت هم، یه حالتی کوفه داره بسته نداره، یه حالتی بسته داره کوفه نداره، یه واقعیت خارجی هست. چرا من میتونم ایجاد ربط کلامی بکنم بدون حکایت از اون واقعیت خارجیه؟ هر مثالی بزنی تا حکایتی نیاد ایجاد رابطه نمیشه. بسیار خوب، پس نگید این وضع عدل ایجاد نسب کلامیه، بگید وضع عدل حکایه عن الخارج و بالحکایه توجد النسبه. ایجاد ربط بدون حکایت محاله. احسن، پس یه معنی حکایتی داره، یه چیزی از خارج به ذهن میاره. قبول دارید در خارج کوفه و بصره با هم تفاوت دارن؟ این آغاز اون انجامه. در عالم تکوین منهای سخن گفتن من در دهنم ببندم سرتون از بصره به کوفه بروم، بصره و کوفه قبول دارید در این سیر من متفاوتم؟ شما یه لفظ بیارید که حاکی از اون واقعیت خارجیه باشه، بعد در پلتو این حکایت ایجاد نسب کلامی کنید. بله میگن اگر تنها بصره و کوفه گفته شود فهمیده نمی شود تا من اعلانه. درست، این برای چیه؟ برای این است که در خارج دو حالت واقعی تکوینی است، انشائی نیست. در خارج حالت کوف و بصره نسبت به سیر من متفاوته. شما همون گونه که سرتو میگید حاکی سیر است، بصره و کوفه میگید حاکی از اون دو شهر است، یه من و الهی هم بگید که حاکی از اون دو حالت متفاوت. وقتی حکایت از اون حالت کرده، ایجاد نسب کلامیه میشه. البته عرض کردم ادوات استفهام، ندا، اینا حسابشون جداست. من در من و الا و فی و علا و اینها دارم بحث میکنم. اینا حاکیاتن عن الخارج، لا موجدات، موجد نیستن، درست؟ موجد نیستن. بله، هر حکایتی ایجاد نسب کلامیه میکنه، ولی ایشون میگه لیست حاکیات بل موجدات. ما میگه محاله، تا حکایت نکند ایجاد ربط نمیکنه. اصلا ایجاد ربطش در پرتو حکایت. پس اشکال اول ما، تکرار میکنم، این است که ایجاد نسب کلامیه بدون حکایت از خارج غیر ممکن است. در این گونه حروف اول باید حاکیات باشه تا در پرتو حکایت ایجاد نسبتی بکنه. این اشکال اول. اجازه بدید من اشکال دومم بگم، بررسی کلام محقق نائینی رو اینجا امروز تمام شد. و اما اشکال دوم، اگر سخن آن باشد که محقق نائینی فرموده، باید در جمله سرت من البسطت الى الکوفه صدق و کذب جاری نشه. ایجاد انشاء، انشاء لا يحتمل الصدق والكذب. اگر این دروغ میگه از بصره به کوفه آمده، گفت سرت من الکوفه الى البسطه، نباید بگه دروغ. من ایجاد نسب کلامی کردم. کما اینکه در ندا صدق و کذب نداره، یا زید بگیم دروغ میگه، دروغ نداره، یا میگه داد میزنه، زید صدا میزنه، دروغ نداره، یا هل هو کذا بگیم دروغ میگه، دروغ نداره، ندا دروغ نداره، استفهام دروغ نداره، لیتا دروغ نداره، صدق و کذب نداره. چرا؟ چون انشاء ایجاده. اینا نداره. وقت باید جلست و فلمسجد هم صدا کذب نداشته باشه. ایشون میگه ایجاد ارتباط میکنه، به این دو کلمه ایجاد ارتباط میکنه. نشد دیگه، ایجاد نسب میکنی نه حکایت و نسبه. حکایت بکنیم احسن. ایشون میگن منظور مرحوم محقق نائین است، ما حکایت میکنیم و در پرتو حکایت ایجاد نسن. اگر این باشه که همین است که دیگه هم میگن دیگه معانی ایجادی. ایشون میگه ایجادیتون لا حاکیت، ما میگیم حاکیتون ایجادی بودن، این در سایه حاکی بودن. خلاصه اگر منظورتون از ایجادی بودن انشائی بودن است، الانشاء لا يحتمل الصدق والكذب، باید در سرت من البصره الى الكوفه صدق و کذبی نباشه، در جلست و فی المسجد صدق و کذبی نباشه، در حال که. اما اگر بگید منظور ایشون نه، این از که اینا حاکیات عن الخارجه، در پرتو حکایت ایجاد نسبت میکنه، این چیزیست که همه میگن دیگه، یه چیزی نیست که ایشون جبهه گیری کند به عنوان یه قول جدید در مسئله ابداع بکند و بگه قول من این است نه غیر این. فعلا تا به اینجا سه تا از اقوال خمسه رو تحلیل کردیم، انشاءالله دو قول دیگر فردا.